دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و پاکستان در سال 1405، حجم مبادلات دو کشور از 3 میلیارد دلار در سال به 10 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد. ایران در مسیر توسعه پایدار با اتکا به انرژی پاک. وزیر نیرو: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور از رقم 5000 مگاوات گذشت. و 25 عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی. رزمندگان این جنبش همچنین چند تانک مرکابا و خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند و منهدم کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش خبری ساعت 8 از صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید، من ارمی هستم. وزیر کشور در دیدار وزیر کشور پاکستان با اشاره به روابط برادرانه ایران و پاکستان از توافق دو کشور برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی به 10 میلیارد دلار خبر داد. آقای مؤمنی افزود:
دو کشور دوست، برادر و همسایه مراودات زیادی دارن. طبیعتاً سفرشون بخشیش موضوعات دو جانبه هست که در رابطه با مسائل فیما بین موضوعات امنیت مرزها، موضوعات مبارزه با مواد مخدر، موضوع تروریسم. در حوزه اقتصادی هم تصمیمات خوبی گرفته شد و قرار شد انشالله مبادلات دو کشور که هر آن حدود 3 میلیارد دلار هست، انشالله با همکاری دو کشور به 10 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه و این پیشنهاد مورد در واقع موافقت و تأکید قرار گرفت و البته بقیه وزارتخانه‌های دو کشور هم باید همراهی بکنند.
سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز با بیان اینکه ایران و پاکستان روابطی برادرانه با یکدیگر دارند، ابراز امیدواری کرد تلاش‌های کشورش برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن به نتیجه برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد هیچ وقفه‌ای در چرخه تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد و این نیروگاه برای سومین سال پیاپی در حوزه‌های بهره‌وری و ایمنی در جمع 10 نیروگاه اتمی برتر جهان قرار گرفته است. محمد اسلامی افزود:
سرمایه گذاری که ما برای نیروگاه بوشهر کردیم 1.870 میلیارد دلار، یعنی تا امروز 5 برابر پول خودشو در آورد. اگر بخوایم این نیروگاه رو به نرخ امروز حساب بکنیم 3.8 میلیارد دلار، تا امروز تقریبا نزدیک 3 برابر پول خودش رو در آورده، 50 سال دیگه هم عمر داره. این ارزش اقتصادیه که یک نیروگاه اتمی داره، ضمن اینکه ایمن هست، بازدارندگی هم داره، یعنی طبق قوانین و مقررات بین‌الملل در هیچ جنگی حمله به نیروگاه اتمی مجاز نیست و جزو جنایت جنگی محسوب میشه. ما در این شرایط که در حقیقت طرح 20,000 مگاوات رو داریم انجام میدیم، در دوره جنگ هم پروژه ما تعطیل نشد.
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر کشور از رقم 5000 مگاوات گذشت. وزیر نیرو در حاشیه مراسم رونمایی از تمر یادبود گذر از حد نصاب 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر گفت از همه ظرفیت‌های داخلی برای شکست نصاب 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر استفاده شده است. آقای علی آبادی:
بالاخره این ظرفیت به لطف خدا هم مسیر بومی سازیش داره طی میشه، هم مسیر توسعه اش، یعنی ما همزمان هم داریم صاحب نیروگاه میشیم، تا به حال هم عدد قابل توجهی سوخت صرفه‌جویی شده. من بعد این یک منبع درآمد انرژی کشور خواهد بود. نزدیک به 2 میلیارد دلار ما تا الان صرفه‌جویی سوخت از ناحیه مصرف نیروگاه‌های برق‌آبی داشتیم که اونا رو ما تجدیدپذیر هنوز به حساب نمیاریم، همشون رو به خصوص فقط کوچیکاشون رو به حساب میاریم. بعد با افتخارم باید بگم که این نیروگاه ساخته شده همه نیروگاه‌های وابسته به بخش خصوصی هستند، اما از منابع دولتی برای اینها مصرف نکردیم.
صرفه‌جویی 1.5 میلیارد لیتری سوخت در صنعت برق از ابتدای امسال. معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون در مجموع بیش از 1.5 میلیارد لیتر سوخت از محل توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش تولید نیروگاه های برق‌آبی صرفه‌جویی شده است. به گفته آقای رجبی مشهدی، تولید برق از منابع تجدیدپذیر موجب صرفه‌جویی 300 میلیون لیتری سوخت شده. معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین گفت عملکرد مطلوب نیروگاه‌های برق‌آبی منجر به صرفه‌جویی 1.2 میلیارد لیتری سوخت شده است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود احداث 1200 مگاوات بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بدون افزایش مصرف سوخت ظرفیت تولید را بالا برده و بازده نیروگاه‌های حرارتی را 0.5% افزایش داده است. این امر تا پایان سال باعث صرفه‌جویی 1.2 میلیارد لیتر سوخت خواهد شد. مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه میزان عرضه این شرکت را بیش از تقاضای بازار اعلام کرد. به گفته یونس حمزوی، عرضه انواع ورق سرد و گرم فولادی مورد نیاز خودروسازان و صنعت لوازم خانگی در ماه جاری نیز ادامه دارد.
در 13 تا عرضه اردیبهشت ما 350 هزار تن ورق در بورس کالا عرضه شد که تقریبا 272 هزار تن تقاضا برای این عرضه ها وجود داشت. 40 هزار تن ورق سرد خودرو و 15 هزار تن ورق سرد لوازم خانگی طبق توافقاتی که با وزارت سمت از قبل انجام شده بود و مثل سالهای گذشته در بورس کالا انجام شد مورد معامله قرار گرفت. همچنین 30 هزار تن ورق گرم مورد نیاز شرکت های خودروساز.
شنونده اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. دریافت پول از والدین برای ثبت نام در مدارس ممنوع است. وزیر آموزش و پرورش گفت در صورت مشاهده تخلف برخورد جدی می شود. وزیر آموزش و پرورش در شورای معاونان این وزارتخانه از رؤسای بازرسی استانها و وزارت آموزش و پرورش خواست به روند ثبت نام دانش آموزان نظارت جدی داشته باشند. آقای کاظمی همچنین گفت هر مدیری در ایام ثبت نام از والدین پول دریافت کند عزل می شود.
هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از دانش آموزان ندارد، از اولیاء دانش آموزان ندارد. آقا سال رو شروع کنید، کار انجمن اولیاء مربیان نیازهای مدرسه رو اعلام میکنه، هر کدوم دوست داشتن کمک میکنن. جلوی کمک مردم رو ما نگرفتیم، نمیگیریم. ما دست ما دراز به سوی خیرین، به سوی همه کسانی که میتونن به فضای تعلیم و تربیت کمک کنند، اما هرگز فضای ثبت نام رو خدای نکرده سخت نمی کنیم بر مردم.
سومین دوره جشنواره ملی رویش با نگاهی نو به توانمندی های کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، دارای معلولیت جسمی، حرکتی، آسیب های بینایی و شنوایی و سندروم دان برگزار می شود. این جشنواره در 3 بخش اصلی برای کودکان و نوجوانان به ویژه اعضای مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانش آموزان مدارس استثنایی، اولیای تربیتی و خانواده ها و بخش ستادی طراحی شده است. علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره ملی رویش می توانند آثار خود را تا 1 آبان 1405 به تارنمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند. زمان اعلام نتایج نهایی این جشنواره 12 آذر 1405 همزمان با روز جهانی معلولان است. اما هر شب که چراغ میدان‌ها روشن می‌شود، روایت دیگری شکل می‌گیرد. روایت مردمی که نه از سر هیجان زودگذر، بلکه از روی آگاهی و باور کنار هم ایستاده‌اند.
روزای حساس و مهم مردم از اون کارهایی که باید انجام بدیم میگفتن
همه باید با هم متحد باشیم، در میدان‌ها حضور پیدا کنیم،
همبستگی رو حفظ کنن،
ترس نباید داشته باشیم، شجاعت باید داشته باشیم،
هوشیاری خودشون رو حفظ کنن،
پای مملکت بمونیم،
انسجاممون رو حفظ کنیم،
استقامتمون رو زیاد کنیم،
مقاومت بکنیم، یک دل باشیم،
همدلیه،
وحدت و انسجام مردم همواره باید حفظ بشه،
تبعیت از ولایت و رهبری
یانست خدا در جبهه اقمارا اینک فراخوانده
و در مقابل از اون دست کارهایی که نباید انجام بدین صحبت هایی داشتن.
نباید هایی که ضعف
ناامیدی و یأس
سستی نکنن،
نباید تفرقه بندازیم،
فریب جنگ شناختی دشمنو نخوریم،
تفرقه ایجاد نکنیم.
در واقع مردم هوشیاری در خصوص جنگ ترکیبی که دشمن به دنبالان هست اون رو خیلی مهم میدارستن.
دیگه چیزی گیرش نیومده، نه خیابون نه میدون، اومده داره توطئه میکنه.
وقتی که از یک گزینه ناامید میشه آلترناتیوهای دیگرش رو جایگزین میکنه و الان جنگ ترکیبیه دیگه.
حربه هایی که داره استفاده میکنه مثل فضای مجازی،
دشمن تصمیم داره که مسئولین دچار اشتباه محاسباتی بشن،
توده دشمنی که فقط ما رو به هم بریزه، اختلاف بین ما بندازه و اینکه فکر میکنه که ما خسته میشیم.
ما باید تمام حواسمون به این باشه که تحت هیچ شرایطی انسجاممون از دست بدیم،
فقط پیرو حرف صحبت‌های رهبر عزیزمون باشیم.
دیروز میدان جنگ قطعاً این مردم بودن که با حضورشون اصلا نمیذارن که دشمنان فکر خامی تو سرشون باشه.
الله اکبر خامن این رهبر،
ما حضور مردم در خیابان‌ها و میادین شهر همچنان این شب‌ها پرشور ادامه دارد.
اینجا فرقه دوم تهران پارس،
اینجا میدان تجریش،
میدان آزادی،
اینجا میدان بازار دوم نازی‌آباد،
اینجا فلکه دوم تهران پارس،
حضور پرشور مردم در 97مین شب نجمعات مردمی، اینجا در میدان نبوت
و اینجا هم میدان انقلاب.
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رهروان را.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای بامدادی را می شنوید. حزب الله لبنان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 25 عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است. این عملیات ها در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان و روستاهای جنوب این کشور عنوان شده است. همچنین این حملات شامل موشکی توپخانه‌ای و پهپادی به مناطق یحمر و شقیف، القنطره، عدیسه، بنت جبیل و الخیام بوده است. حزب الله همچنین چند سایت توپخانه‌ای تازه تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داد و دو پهپاد شناسایی این رژیم از نوع هرون 1 و هرمس 450 را با موشک زمین به هوا رهگیری کرد. رزمندگان این جنبش همچنین چند تانک مرکابا و خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند و منهدم کردند. اذعان رئیس جمهور آمریکا به قدرت ایران. ترامپ در گفتگو با شبکه NBC با اذعان به توانمندی و اقتدار ایران گفت مذاکرات با تهران به سادگی پیش نمی رود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد دلیل نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن قدرت ایران است. ترامپ همچنین با اشاره به سابقه خصومت چند دهه‌ای میان ایران و آمریکا گفت رسیدن به توافق با ایران موضوعی پیچیده و زمانبر است. وزیر انرژی آمریکا با اشاره به افزایش شدید قیمت بنزین در این کشور گفت کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا مستلزم دستیابی به توافق با ایران است. کریس رایت تاکید کرد کاهش قیمت سوخت در آمریکا به افزایش عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز وابسته است. از زمان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قیمت بنزین در آمریکا نزدیک به 50% رشد داشته و به طور میانگین به بالای 4 دلار در هر گالون رسیده است. افزایش قیمت بنزین موجب شده تا محبوبیت دولت ترامپ کاهش شدیدی پیدا کند. آمریکا حدود 60 میلیون بشکه نفت خام از ذخایر اضطراری راهبردی خود را برای تثبیت قیمت نفت به بازار تزریق کرده است. شبکه فاکس بیزنس هشدار داد ذخایر راهبردی نفت آمریکا به مرز خطرناکی رسیده. تحلیلگران آمریکایی معتقدند آمریکا تا اواسط مرداد میتواند با عرضه نفت مازاد قیمت‌های نفت و سوخت را در بازار به طور مصنوعی کاهش دهد.
سنتکام فرماندهی مرکزی دشمن آمریکایی مدعی اوضاع مساعد در ارتش آمریکا است. آنها بیانیه‌های ایران درباره هدف قرار دادن مواضع آمریکا در پاسخ به نقض آتش‌بس را تکذیب می‌کنند. اما تحلیلگران غربی ادعاهای سنتکام را باور ندارند.
دارایی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس، در بحرین و کویت در پاسخ به حمله به یک نفتکش خالی ایرانی هدف قرار گرفتند. تلافی ایران خسارت سنگینی به بار آورده.
امریکا دوباره به یک کشتی ایرانی و بعد به یک ایستگاه ارتباطی حمله کرد. ایران هم با موشک پهلوی یک کشتی مرتبط با آمریکا را سوراخ و به پایگاه‌های هوایی اونها در کویت حمله کرد.
و میگویند ایران بر شروط خود ایستاده و با پاسخ‌های قاطع پیام روشنی به دشمن می‌فرستد.
ایران پیام روشنی ارسال کرد. در ازای هر حمله آمریکا، ایران تنش را تشدید می‌کند.
دشمنی که تسلط ایران بر تنگه هرمز فشار اقتصادیش را بالا برده. پیتر ناوارو از مشاوران ارشد اقتصادی ترامپ در نشریه هیل ایران را عامل اصلی جرقه تورم در آمریکا معرفی کرده.
کاری که اونا دارن انجام میدن جنگ نامتقارنه که مقابله با اون واقعا سخته.
تحلیلگران آمریکایی هشدار میدهند اگر واشنگتن از خصومت با ایران دست بر ندارد تا اواسط مرداد ماه بحران جهانی اقتصاد وارد مرحله‌ای می شود که بازگشت از آن بسیار زمان بر خواهد بود.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا احتمالاً تا اواسط جولای یا اوایل آگوست تمام میشه. یعنی آمریکا دیگه توان پای نگه داشتن مصنوعی قیمت سوخت رو در بازارهای جهانی نداره.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه خبری CNBC در گزارشی با اشاره به تهدید نیروهای مسلح ایران درباره احتمال بستن تنگه باب المندب، این گذرگاه راهبردی را یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر بازار جهانی نفت توصیف کرد. به گزارش این شبکه خبری آمریکایی، باب المندب در ماه‌های اخیر به مسیر جایگزین مهمی برای صادرات نفت تبدیل شده است، به خصوص که عربستان روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به دریای سرخ منتقل کرده و از مسیر باب المندب به بازارهای آسیایی صادر می کند. بر اساس داده های شرکت کپلر، صادرات نفت و فراورده های نفتی از طریق باب المندب طی ماه های اخیر به بیش از 7 میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که تا پیش از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران کمتر از 4 میلیون بشکه نفت بوده است. این رسانه آمریکایی تاکید کرد که تداوم جریان انتقال نفت از مسیر دریای سرخ تا کنون یکی از عوامل اصلی جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت بوده است. نفوذ حنظله به شبکه تروریستی پژاک. گروه سایبری حنظله اعلام کرد که موفق به نفوذ در شبکه گروه تروریستی اجاره‌ای پژاک شده و به اطلاعات داخلی این مجموعه دست یافته است. گروه سایبری حنظله با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت عملیات نفوذ و هک زیرساخت‌های الکترونیک گروهک تروریستی پژاک را بر عهده گرفت. این گروه اعلام کرد که به اسناد و اطلاعات محرمانه مربوط به ساختار فرماندهی، شبکه‌های ارتباطی و مراکز عملیاتی این گروهک دست یافته است. منابع خبری گزارش دادند رومن گافمن، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد، معاون خود موسوم به الف را برکنار کرد. این مقام که مرد شماره دوی موساد و گزینه اصلی ریاست این سازمان بود، 22 سال سابقه فعالیت در عملیات محرمانه داشت. برخی منابع علت برکناری او را شکست در مأموریت علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. دفتر نتانیاهو این خبر را تایید و اعلام کرد این اقدام در چارچوب تشکیل تیم جدید برای مقابله با چالش‌های امنیتی آینده انجام شده است. سرزمین‌های اشغالی بار دیگر شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات علیه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. در این تظاهرات که شامگاه دیروز برگزار شد، معترضان زیادی در تل آویو، قدس، بئر صب، حیفا و مناطق دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره ناکامی‌های این رژیم در سال‌های اخیر شدند. در تل آویو معترضان علیه سیاست‌های نتانیاهو شعار دادند و فریاد می‌زدند اسرائیلی‌ها بهای سیاست‌های مقامات خود را با خون و جراحت‌های جسمی و روانی می‌پردازند. این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که پس از ماه‌ها جنگ و بحران‌های سیاسی و امنیتی در اراضی اشغالی، انتقادهای داخلی از کابینه نتانیاهو افزایش یافته است. ششمین شب اعتراضات آلبانی علیه طرح مرتبط با ترامپ. ده‌ها هزار نفر از معترضان آلبانیایی برای ششمین شب متوالی با برپایی تظاهرات گسترده در مرکز شهر تیرانا پایتخت این کشور مخالفت قاطع خود را با اجرای طرح بزرگ املاک توریستی گران قیمت مرتبط با جرالد کوشنر و ایوانکا ترامپ، داماد و دختر رئیس جمهور ایالات متحده، در مناطق حفاظت شده ساحلی این کشور اعلام کردند. معترضان با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی با موضوع آلبانی فروشی نیست و ادامه این طرح به معنای نابودی طبیعت است، خواستار توقف فوری این سرمایه گذاری و لغو هر گونه امتیاز قانونی اعطایی به آن شدند. این اعتراضات که با نماد فلامینگوهای صورتی در شبکه‌های اجتماعی به انقلاب فلامینگوها معروف شده، به یکی از بزرگترین چالش‌های خیابانی برای دولت ادی راما، نخست وزیر آلبانی، تبدیل شده است. قانون اصلی این طرح ساخت یک مجموعه عظیم تفریحی و اقامتی در منطقه حفاظت شده در نزدیکی شهر ساحلی ولورا و همچنین جزیره سازن است. فعالان حامی محیط زیست هشدار می‌دهند که اجرای این طرح که قرار است هتلی با ظرفیت نزدیک به 10,000 اتاق در آن ساخته شود، فاجعه‌ای جبران ناپذیر برای زیست بوم منطقه به شمار می‌رود. چند خبر ورزشی. تیم ایران سومین مرحله از مسابقات کشتی آزاد رتبه بندی اتحادیه جهانی را با یک طلا و یک برنز آغاز کرد. در روز نخست رقابت‌ها در اولانباتور مغولستان، محمد نخودی در وزن 86 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفانی از مغولستان، هند، قرقیزستان و بلغارستان به نشانه طلا دست یافت و ابوالفضل رحمانی در 92 کیلوگرم با دو برد و یک باخت نشانه برنز گرفت. در همین چارچوب امروز اهورا خاطری در 61، رحمان عموزاد در 65 و مهدی یوسفی در 79 کیلوگرم کار خود را آغاز می کند. تیم والیبال مردان ایران که خود را مهیای حضور در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در برزیل می‌کند، در دیداری تدارکاتی نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد. این بازی که بامداد امروز با حضور 50 تماشاگر ایرانی در شهر برزیلیا برگزار شد و بیش از 3 ساعت به طول انجامید، تیم ملی والیبال کشورمان 3-2 مغلوب برزیل شد. والیبال مردان ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها از 20 تا 24 خرداد در پایتخت برزیل برگزار می‌شود. به ترتیب به مسافه برزیل میزبان، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک خواهد رفت. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه به پایان رسید و فوتبالیست‌های کشورمان با وجود کارشکنی‌های آمریکا در صدور روادید برای برخی از اعضای این تیم، عازم تیخوانای مکزیک محل برپایی کمپ خود در 23 مین دوره جام جهانی شد.
بدرقه تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی.
اعضای تیم ملی فوتبال کشورمون از هتل محل اقامت راهی فرودگاه هستند تا از اونجا به تیخوانای مکزیک سفر کنند.
برای بدرقه تیم ملی اومدیم.
بله، وظیفه بوده که بیایم از این تیم حمایت بکنیم.
گفتیم که بیایم یه رویه این بچه‌ها بدیم. بالاخره الان توی این شرایط بیشتر هر چیزی که الان نیاز دارن اینا روحیه خوب هستش.
در بین کسانی که اومدن تیم ملی کشورمون رو بدرقه کنن شهروندان ترکیه هم هستن.
شرفلی عزتی بیر ملتین
برای بدرقه ورزشکاران ملت سرفراز ایران آمده ای. مردم ایران برای ما بسیار عزیزند.
ایران ملتین
به پاس ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویان جهان برای بدرقه اعضای تیم این کشور به اینجا آمده ای.
از لحاظ فنی شاید خوبه، ولی از ببینیم اونجا تمریناتون به چگونه پیش میره و این چه اتفاقاتی برامون میفته.
انشالله که بتونیم بریم تو مسابقه شرکت کنیم، نتیجه خوبی کسب کنیم و انشالله که بتونیم مردمون رو خوشحال کنیم.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنتالیا.
این رو هم اضافه کنم که فدراسیون فوتبال کشورمان در واکنش به کارشکنی مقرضانه آمریکا در فرایند صدور روادید تعدادی از اعضای فنی و اجرایی تیم ایران برای حضور در محل بازی‌های این تیم در آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که رفتار مغایر با قوانین بین‌المللی ورزشی آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی را پیگیری خواهد کرد. ادامه خبرها. همزمان با فرارسیدن خرداد، برداشت طالبی از سطح مزارع و زمین‌های کشاورزی شهرستان کاشمر آغاز شده است. محصولی که علاوه بر رنگ و طعم شیرینش، نور امید را در دل کشاورزان منطقه روشن کرده.
این روزها در بسیاری از مزارع کاشمر برداشت طالبی به اوج رسیده. محصولی که به دلیل طعم شیرین و کیفیت مطلوب جایگاه ویژه‌ای در بازارهای استان و حتی خارج از استان پیدا کرده است.
ارسالی هم به همه شهرها داریم دیگه، تربت ایدریه، بجنورد، بیرجن، مشهد مقدس.
ما زمینه کشاورزی زیر کشتن و ما با خانواده اسرا میایم طالبی زمینم، ان شاء الله برای چرخ اقتصاد کشور بچرخه.
که طالبیار اول نو داست داده داریم جمع منیم برای فروش میاریم به اینجا مردم استفاده ببرن.
برداشت طالبی تنها به چیدن محصول ختم نمی شود. از بارگیری تا ارسال به بازار زنجیری از فعالیت ها شکل می گیرد که برای ده ها نفر اشتغال فصلی ایجاد می کند.
شکر خدا طالبی ها امسال محصولش به موقع رسیدن، دو هفته است جمع منیم. بعد محصول ما کیفیتش خیلی عالیه.
بارندگی زیاد، آفتا برداشت کم شد.
چقدر برداشت میکنید در هر هکتار؟
در هر هکتار حدوداً 60 تون 50 تون.
طالبی یکی از محصولات شاخص جالیزی در منطقه کاشمر است. محصولی که با وجود چالش‌های مانند کم آبی و هزینه‌های تولید هنوز هم سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد. اینجا کاشمر است، جایی که حاصل ماها تلاش کشاورزان این روزها از دل مزارع راهی بازار می شود. محصولی که طعم عطر و شیرینش روایتگر امید و رونق در دل زمین های کشاورزی منطقه است. محمد جواد دربانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جردوی شهرستان کاشمر.
سازمان هواشناسی برای امروز یک شنبه در نواحی شمالی و شمال غربی، سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز بارش، رعد و برق و وزش بادهای شدید پیش‌بینی کرده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور همینک ارتباط تلفنی داریم با آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم آقای نقشین، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم. ماسوله در حال حاضر مهالود و بارش خفیف بارون داره. امروز برای مناطقی از آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، شمال استان‌های کرمانشاه، همدان، قزوین، مرکزی، البرز و تهران، همچنین ارتفاعات سمنان، مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان و شمال خراسان شمالی امروز رگبار باران خواهد داشت که میتونه همراه با رعد و برق و وزش باد شدید هم باشه. بیشترین بارش ها در زنجان، قزوین، شمال آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، شرق گیلان و غرب مازندران پیش بینی میشه. فردا رگبارهای پراکنده در شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی، نقاطی از استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ میده. سه شنبه و چهارشنبه هم مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر ارتفاعات البرز رگبار رو خواهند داشت. وزش باد شدید امروز در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب غرب، غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز رو خواهد داد و از بعد از ظهر امروز احتمال ورود گرد و خاک از عراق به مناطق غرب و جنوب غرب ایران وجود داره. در سه روز آینده